أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة على رسوله وآله الطاهرين. بحثی که بنا هست که در این چند سواهی که امسال اگه خدا توفیق بده در خدمتتون باشیم، بحث بازی های رایانه‌ای و بررسی فقهی بازی های رایانه‌ای است. قبل از اینکه شروع به اصل بحث بشه، چند تا نکته ضرورت داره بهش توجه بشه تا بحث های فقهی در یک مسیر راحت تری حرکت کنه. ابتدا اینکه نکته اول این که مسائل مستحدثه چیه و فقه ما در برابر اون چه وظیفه ای داره. در هر عصری موضوعات نو پیدا میشه و به تناسب اینکه موضوع نو هست، احکام فقهی خودش رو طلب میکنه که قبلا در کتابها، در آموزشها، در تبلیغها دیده نمیشه. ما اینها رو بهش میگیم مسائل مستحدثه. مسائل مستحدثه فقهی مسائلی هستن که اثری از اونها به صورت صریح یا حتی با اشاره گویا در منابع فقهی ما دیده نمیشه. در نتیجه به صورت روشن نمیشه ادله روایی یا ادله قرآنی یا کلمات فقها رو بر اون منطبق کرد. نیاز داره به یک بررسی فقهی، نیاز داره به یک اجتهاد و کشف حکم فقهی. مطلب دوم این هست که چه ضرورتی داره ما به حل مسائل مستحدثه بپردازیم. جواب این هست که فقه ما بر اساس اعتقاداتی که ریشه کلامی داره نسبت به تمام موضوعات زندگی انسان حکم داره. و در اعتقادات حتی اهل سنت هیچ مسئله ای نیست که دین در مورد اون نظری نداده باشه، چه به صراحت و به نص و چه بالاشاره و کنایه و عمومات و اینها. حتما سخنی گفته و باید بگه اصلا. این اعتقاد کلامی ما اینه. چرا؟ چون دین برای ساختن زندگی انسان و برنامه‌ای برای زندگی هست نمیتواند از موضوعاتی که در زندگی انسان مطرح هست غفلت کند. نکته سوم این هست که تمامی احکام مسائل مستحدثه در منابع ما موجوده. تمام پاسخ فقهی به مسائل فقهی در منابع دینی ما قابل دستیابی هست، اگرچه صریحا بیان نشد، اما اصول و قواعد و کلیاتی وجود داره که مجتهد وظیفه دارد از توی اون مسائل را استنباط کنه. به همین دلیل ائمه این وظیفه رو بر گردن مجتهدین گذاشته. ائمه ما رو موظف کردند بر اینکه یعنی فقها ها رو موظف کردن برای اینکه مسائل دینی رو از اصول کلی که اونها بیان میکنند استخراج کنند. ولی ذو فرمودن بر ماست، این دو تا نکته، بر ماست که اصول و کلیات رو بگیم و بر شماست که از اینها استنباط کنید، تفریع فروع کنید. دو تا بر آورده امام، علینا و علیکم، ما وظیفه داریم، شما هم وظیفه دارید. خب قطعا ائمه معصومند، وظیفه‌شون انجام دادن. اونها وظیفه خودشون رو میشه با یک صغرا کبرایی به یه نتیجه رسید. امام میگه ما وظیفه داریم، شما هم وظیفه دارید. طبق اعتقادات ائمه به وظیفه‌شون عمل میکنند. پس اونها القاء اصول کردند، وظیفه دوم رو زمین هنوز، یعنی هر عصری تو زمین هست و اون این هست که باید تفریع کنیم، باید از اون اصولی که ائمه گفتن احکام رو به دست بیاریم. پس مجتهدین هم میتوانند و هست، میتوانند و هست منابعی که برای استنباط احکام، مجتهدین میتوانند استنباط کنند و منابع این استنباط هم در عرصه فقهی و دینی ما هست. با توجه به این چند تا نکته میخواییم وارد بحث بازی های رایانهی بشیم. امروزه میدونید که هر روز مسائل جدیدی پیدا میشه، هر طلوعی از روز مواجه هست با طلوع صدها مسئله، بلکه هزاران مسئله فقهی. چرا؟ چون علم رو به رشد، پیدایش موجودات و آفرینش و اختراعات و در همه زمینه ها، چه به صورت سخت افزاری چه نرم افزاری، یعنی که اون پدیده هایی که اختراع می شود، چه قوانینی که ساخته می شوند، اینا همشون نیاز داره که فقه راجع به اونها سخن بگه. یکی از این مسائل مستحدثه، یکی از این واقعا دریای میشه گفت بیکران، بحث بازی های رایانه‌ای هست. بازی های رایانه‌ای از مسائل مستحدثه، به اعتقاد ما از مسائل مستحدثه بسیار مهم در عصر جدید هست. چرا میگیم بسیار مهم؟ وجه اهمیت مسئله بازی های رایانه‌ای چیه؟ چند تا ویژگی در بازی های رایانه‌ای باعث شده که یک اهمیت بیشتری پیدا کنه. ویژگی اولش بگیم فراگیری، این فراگیر به معنی که همه رو در بر گرفته، صغیر و کبیر با او در با اون در ارتباط هستند، همه آحاد بشر به گونه های انشالله تو انواع بازی ها انسان به پردازه میبینه، به گونه های درگیر هست. حتی یه زمانی میشه که همین الان هم همینطوره، گاهی برای اینکه بچه خودش رو هم آروم کنه نمیتونه خودش هم از بازی ها بی بهره باشه، برای اینکه بچه خودش رو هم آروم کنه باید بازی رو یاد بگیره، باید بالاخره دستی تو بازی ها ببره. همه رو در بر گرفت، این که میگم همه، واقعا دقت کنید، اینجور نیست که بگیم کسی که جایگاه اجتماعی خاصی داره از این بازی ها دیگه هیچ، نه، همه رو در بر گرفت. یکی اینه. دومش این هست که در گردش های مالی جهانی هم دخالت زیادی داره، یعنی در تجارت بشری هم زیاد مطرحه. یک زمانی بود بازی شاید بدون هیچ ابزاری بچه ها با هم دیگه بازی میکرد، بازی های مختلف بود از زمان قبل از ائمه تا به کنونی هم هست، هیچ ابزار خاصی نمیخواد، فقط یه بیابون و یک جای بازی میخواد. ولی امروزه بازی ها هم ابزار خاص میخواد، هم تخصص خاص میخواد، ساختن اونها، عرضه اونها، همه اینها، و همه اینها هم مستقیما با یک نقل و انتقالات مالی در ارتباط. اینه که یک عدد بسیار بزرگ که داره برابری میکنه با بودجه های کلان کشور، این گردش مالی رو داره. میدونید که تعداد زیادی میلیون ها کاربر در جهان هستن و اتفاقا کاربران زیادی هم خب توی ایران، اتفاقا ایران هم جز اوناییه که بازی های رایانه‌ای زیادی در دستشون هست، متنوع و زیاد. بعد اینها عمدتا هم دارن از اینترنت استفاده میکنن، علاوه بر اینکه بعضی از این نرم افزارها خریدنی هستن، تو اینها توی چون فضای اینترنتی هست، اینترنت هم اشغال میشود، اون هم خودش یک گردش مالی عجیبه. خلاصه مقدار زیادی تجارت مردم با این سر و کار داره. این هم یکی از چیزایی است که اون ویژگی هایی هست که در بازی های رایانه ای هست. ویژگی بعدی این هست که در بحث های فقهی به این مسئله پرداخته نشده. این مهمتر میکنه کار ما رو، ضرورت کار، این اهمیت از اهمیت فراتره، این ضرورت کار ما رو ثابت میکنه. یعنی در بحث فقه بازی های رایانه‌ای چون کار فقهی نشده، اهمیت فقه بازی های رایانه‌ای هم، البته من از اینجا جدا شد یه مقداری، بعد بحث قبلی داشتیم خود اهمیت بازی ها رو میگفتیم، الان در واقع عبور کردیم، اینجوری بگیم بهتره، بگیم خب فقه بازی های رایانه‌ای چه ضرورتی داره. وقتی بازی های رایانه ای اون لااقل اون دو تا ویژگی اصلی رو گفتیم داره که هم همه اغلب مردم رو در بر گرفته و هم از اون طرف گردش مالی زیادی، و شما میتونید ویژگی های زیادی رو برای اهمیت این بشمارید، اینا باعث میشه که فقه بازی، یعنی پرداختن به این مسئله، هم اهمیت پیدا میکنه. دلیل ضرورتش هم حتی میتونیم بگیم ضرورتش همین هست که این مسئله، یعنی بازی های رایانه‌ای، با زندگی مردم کاملا عجین شده. اولا ثانیا در این زمینه کارهای فقهی انجام نشده، جخت گریخته برخی از مسائل عمومی بازی ها مطرح شده است. بگذارید اینجوری بگم، بحث فقه بازی های رایانه‌ای در عصر کنونی جایگاه مهمی از کتاب مکاسب محرمه، یا کتاب مکاسب بگیم، کتاب مکاسب رو در بر گرفت. چون بازی های رایانه‌ای خواهیم گفت هم در مکاسب محرمه مطرح می شود، هم در مکاسب واجبه مطرح می شود، هم در مکاسب مستحبه مطرح می شه، هم در مکاسب مکروهه مطرح می شه، به خاطر اون تنوعی که این بازی ها داره و محتوای فراوانی که می شود در این بازی ها قرار داد، واقعا در عرصه های گوناگون هم قابل تره. این هست که علت این که ما پرداختیم به این مسئله، ابتدا دوستان توجه کنند و خودشون هم با یک انگیزه بیشتری وارد این مسیر بشن، و من باز هم تشکر میکنم از دوستانی که به حق تشخیص دادند این مسئله باید به جدیت پیگیری بشه، و واقعا هم یک مسئله ای که اینقدر زندگی مردم، خواص و عوام همه رو در بر گرفته، چرا باید اینقدر هم در غفلت و بیخبری به سر ببریم و اینقدر ازش بیخبر باشیم، ما بهش نپردازیم. بازی های رایانه‌ای داره هم اخلاق فرزندان ما را به گونه‌ای، تربیت فرزندان ما را به گونه‌ای، عرصبت که فرهنگ و آداب و رسوم فرزندان رو به گونه دیگر، عرض کردم بحث اقتصاد و تجارت رو باز به گونه دیگر، اوقات فراغت انسانها رو به گونه های مختلف در بر گرفته، چگونه این موضوع رو ما میتوانیم به راحتی از کنارش عبور کنیم؟ بازی هایی که در آن کارایی و کارکرد این بازی ها خودش یکی از ویژگی های اتفاقا تو اون چند تا ویژگی که میگفتم حتما این ویژگی هم بهش اضافه کنید، کارکرد بسیار زیاد بازی های رایانه، یعنی یکی از ویژگی های مهمی که در بازی های رایانه باید بهش بپردازیم، یعنی باعث شده که ما بهش توجه کنیم، اون کارکرد بازی ها. ما فکر میکنیم بازی ها فقط یه سرگرمیه و حال اینکه این قالب اصلیش هست و حال اینکه بیشترین کارکردها و متنوعترین کارکردها رو این موضوع داره، در قالب سرگرمی میاد، اما از آموزشی که میگیم آموزش انواع مسائل میاد، از با اهداف گوناگون، از یک هدف براندازی یک نظام شروع کنید تا تحریف و انحراف، تا تبلیغ و ترویج مسائل خوب و بد، فرقی نداره. یعنی این کارکرد بازی هاست، اینو ما غفلت کردیم ازش نسبت به کارکرد بازی ها. خیلی مهمه که واقعا یکی از مراکز اهمیت بازی های رایانه‌ای همین قسمت کارکرد. خب با این وقت بالا بالاخره اینها بحث اجمالا مقدماتی بود، ما باید وارد بحث بازی های رایانه‌ای بشیم. ورود به بحث بازی‌های رایانه‌ای، ورود فقهی ها به بحث بازی‌های رایانه‌ای مراحل گوناگون داره. از اینجا با این عنوان می‌خوام مطالبی رو عرض کنم خدمتتون که مراحل ورود فقهی در بازی‌های رایانه‌ای چیه. یک جورایی هم تقریبا اون خط سیر بحثامون هم اجمالا معلوم میشه که من بعد انشاءالله بهش بپردازم. مرحله اول شناخت اجمالی و تعریف بازی های رایانه‌ای، به تعبیری یک موضوع شناسی فنی بازی های رایانه‌ای. این که میگم اجمالی چون بعدها به تفصیل باید بهش بپردازیم، در آغاز کار باید یک تعریف ارائه بدیم از بازی های رایانه ای تا بتونیم بر اساس اون هم بحثامون رو انشاءالله مشخص کنیم محورهاش. این مرحله اوله که شاید اسمشو بذاریم موضوع شناسی فنی. مرحله دوم مسئله شناسی فقهی در بازی های رایانه‌ای. بگذارید خیلی صریح بگم علت این که برخی از مسائل مستحدثه از دید متفکرین ما پنهان میمونه، علتش این هست که مشکلات و مسائل مربوط به اون موضوع شناخته شده نیست، یعنی از فرط بیخبری در واقع کنار مونده. میخوام عرض کنم در خصوص بازی های رایانه‌ای هم همین مسئله مطرحه. علت این که به بازی های رایانه‌ای کمتر توجه شده، شاید بنده از میکنم البته، این هست که مسائل فقهی بازی های رایانه‌ای پنهان مونده، شناخته شده نیست. من فقط یه به صورت فهرستی چند تا مسئله رو میگم تا کلی، با این حال هنوزم کلیه ها، هنوز داریم فهرست مسائل رو میگیم. وقتی میگیم مسئله شناسی، نمونه هاشو میگم. مثلا مشکلات فقهی بازی های رایانه‌ای در عرصه مصرف و خود مصرف کننده ها دوتا هست، مصرف و بکارگیریش یکیه، مسائلی که بکارگیران و کاربران دارن هم یک مسئله سواییه، اینا رو در جای خودش بهش میپردازیم. دو، مسئله توزیع از خرید و فروش ها بگیرید تا واگذاری های مختلف، رایگان، غیره در بازی های رایانه، تولید بازی ها، هر جا میگیم توزیع تولید، اون فاعل اون هم مهمه، توزیع و مسائل توزیع کننده ها. تولید بازی یک مشکلاتی فقهی داره، تولید کننده های مشکلات دیگه، اونا هم برای خودشون به تناسب اینها برای خودشون مسائل فقهی دارن، نباید پرداخته بشه. مشکلات قانونگذاری، اینا باید فقه ما حل کنه، مشکلات قانونگذاری در عرصه بازی های رایانه الان ما نیاز داریم، چون قانونگذاری در موضوعات بر پایه فقه اون موضوعات صورت میگیره. مشکل دیگه مشکلاتیه که اجرای قانون و مجریان دارن در اثر بازی ها. در مورد بازی های رایانه ما یک سری مشکلات اجرای قوانین را داریم و یک سری هم مجریان، شاید حالا خلاصه وار بگم، حتی مجریان گاهی در تشخیص اینکه این بازی از چه نوعیه گیر میکنن. قانون رو میخواد اجرا کنه، قانون گفته چی؟ مثلا ها گفته است بازی هایی که آثار مخرب دارن، خب این مخرب دارن چیه؟ آثار مخرب چی هست؟ اونایی که میخوان قانون رو اجرا کنن گیر میکنن، اونایی که میخوان اینو مصرفش کنن با همین ضابطه گیر میکنن، این مخرب بودن های مخرب هست یا نیست، کیا باید این کارو بکنن، کیا باید تشخیص بدن مخرب بودن یا اصلا مخرب رو معنا کنن، همه اینا مسائلی که ما تو بازی ها داریم و تاکنون هنوز کار فقهی که نشده روش، کارهای اجمالا در اصل چیز بالاخره این درجه گذاری روی بازی ها یک کار ابتدایی انجام شده، یعنی هنوز خیلی مسیر داریم در بحث بازی ها انجام بشه. یا مشکلات فقهی که متصدیان و ناظران دینی دارن، اونایی که میخوان اینها رو بررسی کنن و نمره های لازم برای اینها تعیین کنن، آیا مجاز مجاز نیست، برای چه سنی مجازه، برای چه سنی مجاز نیست، خب اینا یه مسائلی هست. ببینید هر کسی به فراخور کار خودش با بازی رایانه باش درگیره، قانونگذار یه جور، مجری یه جور، تشخیص دهنده یه جور، اون ناظرها یه جور، اونا هم در قالب البته مجریان میشه قرار داد. و یکی که آخری من اینو میگم، مشکلاتی که مراجع دینی ما، مبلغان فرهنگی ما اینا باش مواجه هستن، اونا هم یه جور شبلا در بحثای ترویج و تبلیغ بازی ها هم باید بهش پرداخت که چه وظیفه ای داریم. اینا مسائل اجمال همه که کلی ها که هر کدام از اینها مسائل باز گوناگون زیادی ازش، فقط همون مسئله شاید مصرف بازی ها خودش ساعات و روزهای زیادی رو از ما بگیره، مسائلی که فقط همین مصرف اینها داره و انشالله بهش خواهیم پرداخت. این مرحله در واقع دوم مسئله شناسیه. مرحله بعدی شناخت محورهای کلی مباحث فقهی بازی ها، اون محورهای کلی رو مشخص کنیم و بعد بر اساس همون محورها هم حرکت کنیم. محورهای کلی رو بر اساس همون مسئله شناسی باید مشخص کنیم، محورهای کلی بر اساس اون مسئله شناسی بررسی میشه، مشخص میشه. مثال بزنم یعنی چی؟ وقتی با اونجا گفتیم چند جور مسئله شناسی داریم، اینجا هم محورهای کلیمون هم چند جور میشه. چطور؟ گاهی محور اول مثلا بررسی فقهی بازی ها به عنوان یک کالا، کالای فرهنگی اسمشو بذار هر چی، به عنوان یک کالا. گاهی نه، بررسی میکنی اون رو به عنوان یک فعل مکلف که میخواد باش وارد بشه استفاده کنه، اون استفاده چه رو میده. گاهی وارد میشی به عنوان یک گردش در واقع مالیش رو میخوای بررسی کنی. اینا محورهای کلی که ما اینجا مشخص میکنیم. برای ما فقط مسیر و اون راههایی که باید بررسی فقهی بکنیم مشخص میشه. اینا کلیت بازکار هست. مرحله پنجم که تقریبا جزء مراحل آخری هست، آخر هست، مراحل بررسی فقهی بازی ها، مرحله بررسی فقهی بازی ها میتونیم اسمش رو بگذاریم گاهی، حالا این اسم رو توضیح خواهم داد، موضوع شناسی فقهی بازی ها. در این مرحله در چند محور بحث رو انشاءالله پیگیری میکنیم. یکی بررسی ماهوی و محتوایی بازی های رایانه ای، عناصر بازی ها رو بررسی میکنیم، محتوای بازی ها رو بررسی میکنیم، بر اساس اینها حکم مسئله رو تعیین میکنیم. این شاید عمده بحث ما امسال تو همین قسمت خلاصه بشه. همینجا مشخص کنیم، یعنی موضوع ما الان بخوایم موضوع بحث امسالمون رو مشخص کنیم، تازه داره خودش رو نشون میده که اون بررسی ماهوی و محتوایی، همین که بازی چیه، بعد چه قسمت‌هایی از یک بازی بحث‌های فقهی میتونه داشته باشه، چه بحث‌های فقهی و پاسخ فقهی. این بحث امسال ما همین خواهد شد. مرحله بعدی بررسی غایی، بررسی هدفی بگیم، بررسی غایی بازی های را، یعنی میایم حکم بازی ها رو بر اساس اهداف بازی ها میخواییم مشخص کنیم. اینو اگرم بهش بپردازیم هنوز فاصله داریم تا بهش برسیم، چون بحث اهداف بازی ها ما معتقدیم بر اساس قاعده تبعیت عمل از نیت، ما معتقدیم بسیاری از بازی های فعلی بر اساس اهدافشون قابل ارزش گذاری دینی هستن، واجب، حرام، همه اینها بر اساس اهدافشون میتونیم مشخص کنیم. و بخوایم این رو متعین کنیم در یک موردی، باید مطالعه بیرونی هم بشه که این بازی آیا هدف چی بوده. یکمی این پیاده کردنش مشکل تره، اما کلیت فقهیش گفتن شاید اونم برای خودشون اینم کمتر کار شده. از مباحثی که کمتر بهش کار شده در فقه شیعه بحث تبعیت عمل از نیت، و این رو پیاده کردنش تو بحث بازی های رایانه ای یکی از کارهای مهمیه که ما باید انجام بدیم. مرحله سوم بررسی آثاریه. اینجا روشن منظورمون چیه، یعنی حکم بازی های رایانه ای رو بر اساس پیامدها، آثار و پیامدهای بازی های رایانه ای میخواییم پیدا کنیم. اینجاست که ما دست دراز میکنیم به سوی متخصصان تربیتی و فرهنگی، ازشون میخواییم که این آثار و پیامدهای بازی ها رو برامون تشریح کنن. اگر متخصصین نظرهای مختلفی در این زمینه داشته باشن، ما بر اساس اون آراء متخصصان باید حکم بازی ها رو مشخص کنیم. این هم یک، این هم از بحثای بسیار بسیار مهم در بازی های رایانه ایه، چون واقعش اینه که اغلب اونهایی که الان نگاه میکنن به بازی های رایانه ای، بیشتر چه مسلمانان چه غیر مسلمانان، از این جهت اهمیت داره، چه مسلمانان چه غیر مسلمانان بر اساس آثارش حرف میزن. آقا این مخرب است، آقا این موجب این میشه که مثلا بچه ها پرخاشگر بشن، موجب این میشود. ببین از این نگاه، حتی کشورهای غربی هم از این نگاه بعضی از بازی ها رو ممنوع اعلام میکنن، میگه این برای بازی هایی مثلا در برای سنین به خصوصی حرام هست، نباید بهش بپردازیم. اینه. و بررسی نهایی، بررسی کارایی و کارکردهای بازی های رایانه ایه. یعنی ظرفیت های بازی ها رو بشناسیم و بر اساس اون ظرفیت ها بیایم حکمش رو تعیین کنیم. این کمتر انجام شده باز، اینم یک تلاش مضاعفی رو میخواد تا ببینیم آیا بهش میرسیم یا نه. اینم بحثای مهم میداره. منظور این هست که شما امکان داره بر اساس ظرفیت های یک بازی در یک زمانی آموزش یک بازی رو، تولید یک بازی و آموزش اون بازی رو برای یک گروه خاصی واجب بدانی و برعکس چه واسه حرام بدانی. گاهی میشه که به خاطر کارکرد یک بازی آموزشی یا کارکرد یک بازی که هدف گرفته از شکست یا فریب دادن دشمن رو یا برای جذب نیروها رو، اینا واجب باشه. درمانی حتی نه، جذب گفتم. گاهی هست که یک دفعه نظام احساس میکنه در بعضی از عرصه ها نیاز داره که افرادی بیان سراغش و نمیتونم، این سریه، نمیتونه بگه من نیاز دارم. میاد چیکار میکنه؟ یک بازی رو میسازد که این بازی ایجاد انگیزه میکنه در بین کاربران. و چون اینا رو جوانها دارن، من الان فرض کنم به عنوان یک متصدی یک کار، فرض کنم که مهمی در یک نظام، میبینم که من 10 سال دیگه نیاز به نیروهای انسانی دارم، الان تربیت نشدم. 20 سال دیگه نیاز خواهم داشت، الان تربیت نشدم. و با این روندی که داره آمارهای 20 سال قبل رو نگاه میکنم، این روند ادامه پیدا کنه، من 20 سال دیگه نیرو ندارم برای جذب. چه کار میکنم؟ میرم پیش اون متصدیان و اینها، میگم این رو وقتی حل مطرحش کردم، میگن آقا نمیشه این رو اظهار کنیم که ما در این زمینه مثلا نیاز داریم، چون این امر سریه. فرض کنید مثل بحثای امنیتی. میاد چی کار میکنه؟ یکی از راههایی که گاهی حتی در مورد ارتش آمریکا و اینها میگن، گاهی همین بازی های رایانه‌ای باعث جذب نیروها به ارتش میشه. بالاخره احساس نیاز میکنن که نیاز دارن، بعد میان با این بازی ها روحیهشو در نوجوان ایجاد میکنه. نوجوان هنوز ذهنش باز نشده، علاقمند میشه که بره تو این عرصه. میره و میبینه. جالبه که یکی از مثلا سربازهای آمریکایی که وارد شده بود در اون جنگ های افغانستان اینها، گفته بود که اصلا اونی که باعث شد من گمانم نمیکردم یه روزی من خودم داوطلبانه برم در ارتش ثبت نام کنم، این بود که من این بازی فلان رو دیدم و خیلی علاقمند شدم که وارد ارتش بشم. این گونه هم ما داریم. گاهی کارکردهای بازی ها حکم بازی ها رو مشخص میکنه. ما باید بعضی از بازی ها رو باید در جامعه بیاریم. مثلا ها اگر قرار شد که تربیت، اگر قرار شد که امروز، حالا میخوام بگم سیاست نظام بر این شده است که تولید نسل بیشتر بشه، افزایش جمعیت باشه، بازی های رایانه‌ای در این زمینه میتونه کاری بکنه. و قصر لازالک دیگه، حالا از این نمونه کارها زیاد داریم. گاهی برخی از بازی های رایانه پیام فرهنگی میده به معلم ها، پیام فرهنگی میده به دانش آموزان و و و. اینقدر اون بر اساس آثار بازی ها میتونن برنامه ریزی کنن. و ما یکی از چیزایی که در کشور ما اتفاقا خیلی 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 بهش بیتوجهی شده همینه، کارکردهای بازیه. و متاسفانه برخی بیخبرانه فورا میان میگن آقا بازی های رایانه حرامه، نمیان اقسامش رو بگن. روزی خواهد رسید که به این فتواها، یا بگیم نگیم حالا فتواها، به این ابراز نظرها، چون اینا که میگن مرجع نیستن، اینا که میگن، اینا که گفتن میگن حرامه، اینا مرجع تقلید نیستن الحمدلله فعلا. ولی خب در به عنوان یک آگاه از مسائل دینی میان سخن میگن، میگن حرامه، یک قسمت کار رو دیدن، همه قسمت ها رو ندیدن. نباید اینجور اظهار نظر کرد. روزی میشود مثل اینکه یه زمانی میگفتن ضبط صوت یا رادیو حرام است، الان میخندیم، روزی میشود به این گونه اظهار نظرها میخندیم، چون فقط یک بعدی نگاه کردن به بازی های رایانه‌ای، از اون کارکردهای بسیار بسیار مهم استراتژیک اصلا بازی ها غفلت کردن. و ما معتقدیم که این گونه نمیشه موضوع شناسی فقهی کرد. اگر کسی بخواد نظر فقهی راجع به بازی ها بده، باید همه جوانب بازی ها رو در نظر بگیره، نه فقط قسمت مثلا آثار بدش رو. این و انشاءالله جلسه بعد وارد بحث بررسی فقهی بازی های رایانه میشیم که عناصر بازی ها رو بررسی کنیم. فقط یه چیز بگم، ما باید بحثامون رو طوری تنظیم کنیم که در 3 روز از هفته بحث کنیم، یعنی شنبه بعد و از شبکه یک شنبه و